اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. ولکی نعرف الجواب علی شبهة المعارضة هذه ینبغی ان نفهم کیف یجری استصحاب المجهول فی شبهة الحکمیة الاخر. ببینید، اگر خاطر مبارک باشه، دیدگاه محقق خویی در باب استصحاب حکمی مطرح شد و ایشون فرمودن که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. علتش هم تعارضی بود که ایشون ادعا می فرمودند در مقام جریان استصحاب در شبهات حکمی وجود استصحاب عدم جعل از یک سو و استصحاب وجود مجعول از سوی دیگر، هر کدام چون دو اقتضاء متفاوت نسبت به دیگری دارند، کار رو به تعارض می کشند و نتیجه این که هیچ کدام از این دو استصحاب جاری نمیشه. از یه جهت استصحاب می کنیم عدم جعل نجاست را بر آب زائل و تغییر، پس به استناد اصالت و طهاره این آب محکوم به طهارت مشمول عمومات و اطلاقات، و از طرف دیگر با استصحاب مجعول یعنی نجاست آب متغیر نسبت به وقت زوال تغییر حکم کنیم که این آب زائل و تغییر هنوز نجسه. مرحوم آقای سعد اعلی الله مقامه در مقام نقد این دیدگاه استادشون هستند و میخوان بفرماین که این تعارض درست نیست و تمام نیست. بحثی رو ایشون در اینجا ذکر میکنن که از حیث محتوا کمتر از اون عباراتی است که به کار بردن، یعنی قلم ایشون یک مقدار پر توضیحه، بلکه دارای تکرار است در این قسمتی که خدمت دوستان هستیم. جواب ایشون رو اگر بخوایم بیان بکنیم، ببینید، در نگاه نخست باید دوستان من خوب عنایت و التفات داشته باشند که مجعولی که استصحابش یک طرف تعارض ادعایی محقق خویی است، این مجعول رو به دو شکل می شود تصویر کرد. مجعولی که استصحابش یک طرف تعارض ادعایی محقق خویی است به دو شکل قابل تصویره. به شکل جزئی فعلی و به شکل کلی شأنی. شد چند تا؟ دوتا. به شکل جزئی فعلی و به شکل کلی شأنی. خیر، بنابراین استصحاب مجعول رو به دو شکل می شود تصویر کرد. یک، استصحاب مجعول جزئی فعلی. این یک. توضیح بدم رفقا، ببینید، استصحاب مجعول جزئی فعلی به این معناست که ما مجعول رو، یعنی حکمی که شارع جعل شده است رو، به شکل فعلی شده تصویر کنیم، به شکل فعلیت یافته. حکم کی فعلی میشه؟ وقتی که موضوعش در خارج محقق بشه، تحقق خارجی پیدا کنه. از اونجایی که موضوع تا جزئی نشود در خارج محقق نمیشه. میگن اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. حکمی که مترتب بر این موضوع خارجی باشد هم به تبع جزئی خواهد بود. پس از یک جهت میشود جزئی چون موضوعش خارجی است و جزئی، و از جهت دیگر میشود فعلی چون حسب فرض این موضوع در خارج محقق شده، فعلیتش به جهت تحقق موضوع در خارجه و جزئیتش به این علت است که موضوع وقتی در خارج محقق میشه حتما باید به شکل جزئی در آید. اینجا استصحاب میکنیم مجعول جزئی فعلی را. مثلا آبی در برابر ما وجود داره، واقعا وجود داره، میخوام با این آب وضو بگیرم، قطراتی خون از بینی من مکلف داخل این آب میریزه، اون قطری که رنگ آبی که کر هست به حد کر رسیده بر اثر این قطرات متمایل به قرمزی میشه، متأثر از نجس میشه. خب رها میکنیم، با آب دیگری وضو میگیریم، بعد از چند روز میایم سراغ این آب. نجاست این آب از همون لحظه ای که قطرات خون چکیده بود فعلی شده بود. الان که بر سر این آب حاضر شدم دیگر رنگ خون ندارد. آیا این آب به طهارت برگشته یا همچنان نجسه؟ استصحاب میکنم نجاست این میشه جزئی، استصحاب میکنم نجاست این آب حوض را. خب این یک شکل از استصحاب. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه میفرمایند که از اونجایی که این نوع استصحاب صرفاً بعد از تحقق موضوع مستصحب در خارج جریان پیدا میکنه، میشود فهمید که اجرای این استصحاب در شأن مجتهد نیست، از حوزه مجتهدین خارجه، بلکه مربوط به مکلفه، مربوط به مکلفه، مکلفی که به این موضوع خارجی مبتلا شده. این آب حوض در خانه اوست که رنگ خون گرفته. لذا این نوع استصحابات اجرایشون از شؤون مجتهد نیست و در حقیقت مجتهد تنها وظیفش اینه که برای مکلف استصحاب رو با ارکانی که لازم دارد توضیح بده، تبیین کنه، خود مکلف اجرای این استصحاب رو بر عهده بگیره. این از این. به بیان دیگر نقش مجتهد صرفاً فتوای به اجرای این استصحاب است و بس، صرفاً فتوای به اجرای این استصحاب است و بس، اما مجری استصحاب کیه؟ مکلفه، ربطی به مجتهد ندارد. بسیار خوب، یه چند خطی بخونیم خود فضای بس جنبه تطبیقی پیدا کنه تو انشاءالله ادامه من هست. ولی که این نعرف الجواب، برای اینکه بشناسیم جواب رو بر شبهه تعارض حاضری، حاضری یعنی چی؟ یعنی این تعارض. کدوم تعارض؟ تعارضی که محقق خویی اعلی الله مقامه بیان فرمود. یعنی بقی النف همه شایسته است که بفهمیم چگونه جاری می شود استصحاب مجعول در شبهه حکمیه. استصحاب مجعول در شبهه حکمیه. این خودش یک طرف تعارض بود دیگه، استصحاب وجود مجعول با استصحاب عدم جهل تعارض نداره. به حد ذاته چگونه جاری می شود استصحاب مجعول به نوبه خود؟ این تعبیر بچه آورده؟ یعنی با عز نظر از تعارضی که با استصحاب عدم جهل دارد. نگاه رو فقط متمرکز میکنیم به استصحاب مجعول، فارغ از تعارضی که با استصحاب عدم جهل دارد. قبل ان نسل، قبل از این که برسیم به ادعای معارضه این استصحاب مجعول به غیر استصحاب مجعول که میشه استصحاب عدم جهل، در حقیقت قبل ان نسل نسبت به حد ذاته جنبه توضیحی پیدا میکنه با این بیانی که حقیقی داشته. خیلی خب، این استصحاب المجعول نحوان، استصحاب مجعول به دو نحوه. احد هما استصحاب المجعول جزئی الفعلی، برای بعدیش هم اینجور تیچ بزنید، و نحو الاخر استصحاب المجعول، بنویسید استصحاب مجعول کلی شعنی. این دو قسم رو به این شکل از هم تفکیک بدید. خب یکی از این دو استصحاب کنیم مجعول فعلی را. مجعول فعلی مجعول حکمه، حکم فعلی این حکمی که موضوعش در خارج محقق شده باشه. تابع صفت مجعول فعلی است، مجعول فعلی که تابع فعلیت یعنی تحقق موضوع مجعول یعنی حکم هست. خارجن آقا، موضوع حکم که در خارج باید محقق بشه تا حکم فعلی بشه، این از کجا آمده؟ اینجور شارع مقدس برای حکم به شکل مقدر الوجود در مرحله جعل تعریف کرد، به شکل مقدر الوجود در مرحله جعل. یادتون هست یه وقتیشون بحث کرد راجب این که قضایا خارجی هستند و حقیقیه و احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، یعنی روی موضوع مقدر الوجود رفته. شارع تصور میکنه مکلف مستطیعی در خارج محقق شده، این رو مقدر الوجود تصویر میکنه، وجوب حج روی اون شخص میده. پس این موضوع در مرحله جعل مقدر الوجوده، در مرحله فعلیت محقق الوجوده. محقق الوجود موضوعی که الان فعلیت یافته و محقق، منتها المقدر الوجود فی جعل الحکم، جعل المجعول که میشه همون حکم، مقدر الوجود است فی متعلق به مقدر در مرحله جعل. و هو یعنی این چی رفقا؟ مجعول، این مجعول به نحو جزئی فعلی. لا یتحقق، اصلا محقق نمیشه تا بخواد بحث حدوث و بقا در موردش مطرح بشه. و لا یتصف بالیقین بالحدوث رکن اول، و به شک فی البقا رکن دوم، الا بعد از تحقق موضوع مجعول خارجن. روشن دیگه انشاءالله. پس نجاست آبی که متغیر است، آب حوض، نیست فعلی مگر بعد از وجود یک آب در حوض منزل ما که متغیر به دم شده بالفعل، یعنی همین الان رنگ خون گرفته بالفعل، و متصف نمی شود این نجاست، حواس رو زمائر باشه، به شک در بقا الا بعد از این که زائل شود تغییر از آب فعلا. شنبه متغیر به دم شد، بالفعل تغییر حادث شد. دوشنبه بر اثر زمان یا تابش آفتاب هرچ این رنگی که از نجاست در آب حوض ایجاد شده بود از بین بره، اینجا هم زوال بالفعل دوشنبه محقق شد. نمیخوایم فرض بکنیم زوال همین الان که دوشنبه است مثلا، زوال صدق میکنه. بعد از اینکه زائل میشود تغییر از آب به شکل فعلی، بسیار خوب، یعنی که الان آب هست و متغیر نیست. و حین ازن، در این هنگام، کدوم هنگام؟ بعد وجود وجود تغییر فعلا و زوال تغییر فعلا، حین وجود ما ان متغیر بالفعل و زوال تغییر انه بالفعل، وقتی اینجور شد یجری استصحاب نجاست الفعلیه، که استصحاب جزئیه. خب و استصحاب مجعول به این معنا متوقف است جریانش همونطور که میبینی بر وجود موضوع. این مقدار عبارات به نظر میاد هی توضیح زیادی داره. و این یعنی که انهو لا یجری، چنچنین است لا یجری، این استصحاب میشود زمین به خود استصحاب هم زد، شأن نگرفت. این استصحاب مجعول جاری نمی شود به صرف فرض مسئله بر وجه کلی. اینا کدهایی است که ایشون داده از الان میده برای قسم دوم استصحاب مجعول، اونجایی که کلی شأنیه. و به مجرد التفات به حکم شارع به نجاست آب متغیر، التفات مکلف به حکم شارع با متعلق به حکم شارع به چی؟ به نجاست المائل متغیر. و یقضی یعنی یحکم، این معنا رو بگیرید، و حکم میکند آن، ذالک میشه فاعل و با همینجا متعلق به یقضی، حکم میکند به این که فلان. چی حکم میکنه؟ میتونید این ذالک رو به توقف بزنید، یا توقف جریانه علی وجود الموضوع. این که جریان استصحاب مجعول متوقف باشد بر وجود خارجی موضوع، این حکم میکنه به این که اجرای استصحاب از شأن مکلفی باشد که مبتلا به واقع است در خارج. مطلب روشنه دیگه. پس یقضی یعنی چی؟ یعنی یحکم.
داشت بزن
فرق. بله
داشت بزن
حکم. بله بله اصلا که معنی خیلی شما هست. پس این یقضی میشه یحکم، فاعلش چیه؟ اون توقف بالا. این که متوقف استصحاب مجعول به این معنا یعنی جزئی فعلی بر وجود خارجی موضوع، این حکم میکند به این که اجرای استصحاب دیگه از شؤون مجتهد نباشد، از شأن مکلف مبتلا به اون واقعه خارجی همون حوض سابق و ذکر باشه، نه از شأن مجتهدی که یستنبت حکم واقعه را، آب متغیر نه حوض خونه شما، حکم واقعه را علا وچهن کلی. علاوه چه کلی یعنی که شما اصلا میراجع به آب متغیر بدن بحث میکنی، میراجع به آب حوض منظر فلانی که تغییر به دم پیدا کرد،
باز دوباره معنی هم تغییر میشه، یعنی وارد کلی تغییر میکنه در یک حالت خاص که در واقع موقع خارج.
بعد پس مجتهد یفتیه، خوب دقت بکنید نقش مجتهد اینجا کاملا میتونید ببینید، فتوا میدهد مکلف را، مکلف مبتلا را، به جریان استصحاب فی حقه، به جاری شدن استصحاب در حق کی؟ مکلف. بین که در حق تو استصحاب چیست؟ یادش میده اند البته تمامیت الارکان، این که کشکیل یاد نگرفته استصحاب جاری کنی، ارکان اربعه استصحاب. لا ان المجتهد یجری و یفتل مکلف به مفاده، نه اینکه مجتهد اجرای استصحاب بکنه و بعد فتوا بده مکلف را به مفاده استصحاب، نه اینکه قضیه از این جهت باشه. بذار نکته همینجا بگم، این مقدار بحث هم چین خیلی تطبیقش نکنیم. ببینید گاهی اوقات مجتهد فتوا به استصحاب میده، گاهی اوقات مجتهد بر اساس استصحاب فتوا میده، اینو با هم فرق میکنه.
اینو خودش هم استصحاب کرده.
بله، اینکه مجتهد فتوا به استصحاب بده همینیست که آقای صدر در اینجا اشاره میکنه. مکلف میگه ایها المکلف هرگاه موضوع حکمی در حقت فعلی شد و شک کنی که از فعلیت افتادی یا خیر، ابقاء فعلیت کن به حکم استصحاب، علیک ان تستصحب. به این شکل این میشه فتوای به استصحاب. اما یه خاص مجتهد بر اساس استصحاب فتوا میده و ای بسا اصلا مکلف رو در جریان استصحابی که او در مسیر افتائش اجرا کرده نگذارد، مفاد این استصحاب رو به مکلف به مقلد اعلام میکنه. به تعبیر دیگه فتوا به استصحاب نمیده، فتوا بر اساس استصحاب به مفاد استصحاب میده. مثلا از مجتهد استفتا میکنن آیا نماز جمعه بر ما واجب است یا خیر. مجتهد میبینه در عصر غیبت وجوب مشکوک، اما در عصر حضور قطعی، استصحاب وجوب نماز جمعه از عصر حضور میکنه و عصر غیبت. این همه در خفاست. بعد که میخواد جواب استفتا رو بنویسه میگه نماز جمعه بر شما واجبه، میشه فتوا به مفاد استصحاب نه به خود استصحاب. اینجا میگه لا ان المجتهد یجری، نه اینکه مجتهد بخواد اجرای استصحاب بکنه مثلا قصه وجوب نماز جمعه، و یفتل مکلف به مفاد استصحاب، نه از این قبیل نیست، مال یه جای دیگه است، مال این مقام دیگه است، بلکه خود استصحاب رو فتوا میده که اجرا کنه. و نحو الاخر الاستصحاب المجعول، رفقا شکل دوم استصحاب مجعول میشه استصحاب مجعول کلی شعنی. این که میگیم کلی نه جزئی، به این جهت که ما اصلا نمیخواییم حکم مجعول رو در قالب فعلی خودش تصویر کنیم، تا بگیم که وقتی فعلیت یافت یعنی روی موضوع جزئی رفته، بلکه میخواییم در حقیقت فرض رو بر تحقق موضوع بذاریم و بس. بر پایه این فرض حکم رو فعلی شده تصویر کنیم. مثلا من به عنوان کسی که میخوام استنباط حکم بکنم، آب متغیر به نجس رو تصویر میکنم، بعد زوال این تغییر رو هم تصویر میکنم، به دنبال استصحاب حکمی میفتم که به واسطه این فرض فعلی محسوب میشه، فعلی تلقی میشه. در واقع یک نوع استصحاب مجعول فقیهانه عند الفقها راجع بهش میشه گفت. پس دیگه فقیه به دنبالی نیستش که حالی آبی پیدا کنه متغیر بدم، بعد زائل و تغییر بشه، بعد حکم استصحاب کنه مثلا. نه، تو ذهن خودش همه این مراحل رو ترسیم میکنه و حکم رو به عنوان یک امر مجعول به تصویر میکشه. اگر به این شکل باشه رفقا، دیگه ما معطل تحقق خارجیه. بفرمایید موضوع مجعول نخواهیم بود. سوالی که اینجا مطرح هست اینه که کدام یک از این دو استصحاب از دلیل استصحاب فهمیده میشه؟ الا تنقض الیقین ابدا به شکی که شارع مقدس میفرماد، آیا مفادش استصحاب مجعول جزئی است مربوط به مقلدین مکلفینه، یا استحباب مجعول کلی است در حوزه فقهاست. ایشون می‌فرماید که سیره فقها یک، ارتکاز عقلا دو، این دوتا وقتی خوب لحاظ بشه متوجه میشید که اون چه که از دلیل استصحاب میفهمند استصحاب مجعول کلی است نه استصحاب مجعول جزئی. اصلا خود زواره در حدیث نیمت صبر بکنه یک مردی مبتلا به خفقه و چرت بشه بعد شک بکنه آیا وضوعی که قبل از خفقه گرفته بود باقی است یا نه، بخواه از امام سوال بکنه تکلیف این چیه. اومد شکل کلی ترسیم کرد که کسی وضوع داشت بعد مبتلا به خفقه و چرت شد آیا وضوعش باطل شده یا نه، به شکل یک مجعول کلی قضیه رو دید. به علما هم بگیم عمل به مفاد این حدیث بکن، نمیگن صبر کن یک کسی پیدا بشه ارکان در حقش محقق بشه بعد ما، نه، بلا فاصله در ذهن خودشون میان این موضوعاتی که هنوز ای بسا اصلا مصداق خارجی پیدا نکرده است رو ترسیم میکنن و به شکل مجعول به ذهن خود در ذهن خود تداعی میکنن، به استصحاب مجعول میکنن. به این شکل بقلا هم همینه، در خطابهای مشابه ببینید که معطل تحقق خارجی موضوع نمیشن. اگه قانون رو دست بقلا بدید، مثلا بگید که اطفال باید تا سن فلان همشون واکسیناسیون فلج کرده باشند، اینها نمیان مثلا برای ترسیم این حکم دنبال یه بچه بگردن که توی این مقطع سن نیست. موضوع کلی رو ترسیم میکنن، حکم روی اون فعلی میبینن و بر همین اساس اگر نیاز به استصحاب باشه استصحاب میکنن که مثالش از قبل بیان کردید. اما خب نکته ای که اینجا وجود داره همون تعارض مرموهای خویی است. اینو چکار کنیم؟ ایشون میگه اگر بخوای نگاهت به مجعول کلی ببری، این مجعول کلی یک جعل دارد و یک مجعول. اگر به جعلش نگاه بکنی قصه اونی نیست که تو دیدی. در واقع در مرحله جعل شارع مقدس آمده، حالا در قالب یک جعل کلی یا در قالب دو یا چند جعل اونش اصلا مهم نیست. اونی که مهمه این است که جعلی که نسبت به نجاست آب متغیر صورت گرفته در عرض جعلی است که نسبت به نجاست آب زائر تغیر صورت گرفته. این دوتا در عرض هم دیگر، هیچ کدام بقاء دیگری محسوب نمی شود، هیچ کدام حدوث دیگری به حساب نمی آید، هر دو در عرض هم دیگر. حالا در قالب جعل کلی هر دو پدید میان، هم نجاست رو این جعل میشه هم روی اون، یا اینکه شارع مقدس در یک مقطع میاد برای این نجاست رو جعل میکنه، در این مقطع میاد برای اون نجاست رو جعل میکنه. بنابراین به هیچ عنوان نمیشود با نگاه به مرحله جعل یک جعل رو دنباله و بقاء جعل دیگر دید و ارکان استصحاب هنرش تمام کرد، بلکه چیزی که هست این است که اینجا ارکان استصحاب برای نفی جعل تمامه. جعل به هر حال امر حادثی است، هر امر حادثی مسبوق به عدمه، پس میشه استصحاب عدم جعل کرد. به این بیان پس مشکلی که ما در این قسمت و در این مقطع داریم این است که قصه جعل قصه است که اجازه استصحاب مجعول نمی دهد. منتها ایشون اگر یادتون باشه بحثی رو قبلا مطرح فرمودند، آدرس هم دادم، ذیل رکن چندم استصحاب بود؟ سوم. اونجا ایشون فرمودند که استصحاب جعل و استصحاب مجعول این دو قصه رو از هم باید تفکیک بدید و شبهات حکمی اگر بخواد در ناحیه جعل، شک در جعل مطرح باشد، این شبهات مصداق نداره برای ما، چون ما عادتاً تردیدی در بقای جعل نداریم و الاخه. چند خط دیگه هم بخونیم تو بعد وارد بحث بعدی بشیم.
در مثال مثلا تغییر خصوصیت ها در واقع ما بالاخره پاک،
حالا ما نرسیدیم به محله، ما فعلا یه بخشی از مطلب رو تطبیق بدیم بعد برسیم به اون قسمت. و نحو آخر برای استصحاب مجهول چیه؟ این است که اجرا کنید استصحاب رو در مجهول کلی، استصحاب در مجهول کلی جاری کنید. این از این به نحوی که تمام باشد ارکان استصحاب، الا نحو تتم و ارکان و استصحاب به مجرد التفات فقیه به حکم شارع، به متعلق به حکم به نجاست آبی که متغیره و شک فقیه در شمول این نجاست نسبت به زمان ما بعد زوال تغییر. عبارت روشنه. بر همین اساس یجری فقیه استصحاب را، فقیه استصحاب را جاری میکنه بدون توقف، بدون این که معطل بشه بر وجود خارجی موضوع، خارجاً غیر وجودی. و از همین جاست که ممکن است برای مجتهد کان به امکان مجتهد اجرای استصحاب و استناد به استصحاب در فتوا دادن مکلف به مضمون استصحاب. مکلف منتظر فتواست، فقیه میاد وجوب نماز جمعه رو در عصر حضور به عنوان حدوث کنار میذاره، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت رو به عنوان بقای اون حادث کنار میگذارن. اینجا که کنار هم نهاده شد یک امر منسجمی میبیند که در حدوثش یقین داره در بقایش شک. استصحاب چی میکنه؟ وجوب فتوا به چی میده؟ به مضمون استصحاب وجوب نماز جمعه بر مردم عصر غیبت. ولی اگر بخواد قصه جعل بکشه وسط، خب جعل وجوب شده نسبت به زمان حضور، آیا نسبت به زمان غیبت هم جعل وجوب شده یا نه؟ دو جعل در عرض همه هیچ کدام بقای دیگری محسوب نمی‌شود. مثلا اینکه استصحاب وجوب بکنه به همین جهته. و من هنا کانه به امکان مشتهد، ولی مثلا ممکن نیست. و من هنا کانه به امکان مشتهد اجرای استصحاب وجوب نماز جمعه و استناد به این استصحاب در فتوا دادن مکلف به مضمون چی؟ استصحاب. به مضمون متعلق است به افتا، فتوا بده به چی؟ به مضمون. این هم از این بسیار هنوز نرسیدیم به پاسخ آقای خویی، صبر کنیم، هنوز به پاسخ آقای خویی نرسیدیم. باید این که رشته کلام از دست دوستان در نره و تقطیع کنیم بحث در این گام تطبیق. خب ولا شک فن اقاد بناء الفقها یک ول ارتکاز العرفی، شکی نیست در این که بناء الفقها منعقد شد، سیره فقها که توضیح دادن، و همچنین ارتکاز عقلا، عرف میشه عقلا، بر استفاده این نحو از استصحاب مجعول از دلیل استصحاب. اونی که میفهمند از دلیل استصحاب این نحو استصحاب مجعوله، همونست که کاملا مشخصه. هیچ فقیهی در مواجهه با دلیل استصحاب دنبال موضوع خارجی نمیگرد، بلا فاصله تو ذهن خودش میگه ها وجوب نماز جمعه در عصر حضور بود، در زمان غیبت مشکوک شد، پس استصحاب میکنیم این وجوب رو. این مال فقهاش. عقلا همینن، میگن آقا از 5 سال قبل تا الان وجوب واکسیناسیون بر اطفال بود، از این لحظه به بعد هم تا 5 سال آینده هنو بچه ها به دنیا نیامدن اصلا استصحاب بکنیم این وجوب همچنان هست. یا سیری اوغلا یا تکاز عرفی متضاد تحقق خارجی نمیشیم. بسیار خوب. غیر انه قد یستشکل الا اینکه گاه اشکال میشود. در چی اشکال میشه؟ در این نحوه مذکور استصحاب مجعول کلی شعنی به دعوا. به دعوا متعلق به چیه؟ یستشکله. یستشکل مگر بخوان دوستان من ارجاعی هم به بحث‌های قبل داشته باشن، در کتاب ما صفحه 481 این اشکال وجود داشت. در صفحه 481 ریشه اشکال همونطور که من در گوشه کتابم نوشتم و بعید العهد هستم، محقق عراقی است، رحمت الله علیه، محقق عراقی. در صفحه 481 ایشون این اشکال رو مطرح کرد، ذیل رکن سوم استصحاب، همونجا هم جواب داد طبق چاپایی که ما دستمون هست. به این دعوا که ان المجعول الفعلی، مجعول فعلی اون اولی ها، مجعول جزئی فعلی، این مجعول جزئی فعلی تابع وجود یعنی فعلیت، فعلیت موضوعش هست، با همون توضیحاتی که ما قبلا دادیم و بحث دیگه نمی کنیم. ان المجعول الفعلی تابع صفت مجعول وجود موضوع، لهو حدوثون و بقا تبعا لموضوع، به تبع موضوعش. اینجا بخواد بگی استصحاب مجعول جزئی جاری مشکلی هم وجود نداره که شأن مقلدینه. اما المجعول الکلی فلیس له حدوث و بقا، مجعول کلی دیگه حدوث و بقا ندارد، بلکه تمام حسس این مجعول کلی ثابتتون ثبوتن ارضیاً، به سکون را حتما تلفظ بکنید، نه به فتح را، بحث عرض و ذات نیست، بحث عرض و طوله، حواستون جمع باشه، در طول هم نیستن که بشه بقای دیگری، بلکه این دو در عرض همن. عرضیان آنیان، آنیان در مقال تدریجیانه، حتی این در فرضیست که همه با یک جل پدید بیان، میشود هم در قالب دو جل صورت بگیره، استبعادی ندارد، مصلحتی ایجاد بکنه که در قالب دو تا جر است، اول بیاد نجاست بر ماء متغیر، بعد بیاد نجاست بر آب زائل و تغییر و جر بکنه. مطالعشون آنی میگه به این معنا که همه اینها با یک جر اتفاق میفته، میگه جعلتون نجاست علل ما به محض تغییرهی به نجسی، همچین تعبیری به کار میبره. اینجور وقتی بگه در حقیقت تغییر میشه شرط حدوث، شرط بقا نیست، به بیان جلسه قبل توضیح دادم، فقط میشه محدث نجاست. حالا اگه رفت تغییر، آیا این نجاست هم میری یا نه، دیگه شرط بقا محسوب نمیشه. بلا تقدمن، بدون اینکه تقدمی باشد و تأخری از حیث زمان، همه با هم با یه جل پدید میاد. و آزا یعنی انا، این معناش این است که هر وقت ما ملاحظه بکنیم مجعول رو به نحو کلی، لم یکن هناک یقین بالحدوث و شک فی البقا، یقین به حدوث و شک در بقا وجود ندارد تا بخواد جریان پیدا کنه استصحاب. پس ارکان استصحاب فقط و فقط وقتی تمام، انما فقط تمام می شود فی المجعول به نحو الاول، در مجعول به نحو اول، همینو بس، در مجعول به نحو اول که مال مکلفه، نه مجعول به نحو دوم یعنی کلیه شعنی که مال فقیه. وقد اشرنا سابقا صفحه 481 الی هذا الاستشکال، به این اشاره کرد، و علقنا علی، کنایه از اشکاله، کنایه از پاسخه، بر این استشکال اشکال گرفتیم، به این استشکال پاسخ دادیم، به ما یوحی، به آنچه که اشعار داشت به این تعبیر اشعار داشت به اجرای استصحاب مجعول بر نحو اول. اگر شما به بیان ایشون در ذیل رکن سوم نگاه بکنید، پاسخ اشکال رو داد به نحوی که اشعار داشت به قول ایشون به شکل اول استصحاب مجعول، ناظر به اون بود. اگر کسی عبارت شهید صدر رو اونجا بخونه، فکر میکنه که ایشون هم معتقد است فقط استصحاب مجعول جزئی جاریست، چون بیانیشون در اونجا با این مطلب تناسب داشت. اما بیانیشون در این موضع نشون میده که استصحاب مجعول کلی هم قابل جریانه. علت این که ایشون اونجا نخواست خیلی وارد بحث بشه، چون اصلا مقام این بحث نبود، فقط خواستیم اون اشکال رو مطرح بکنیم که بابا در شبهات حکمیه امکان تطبیق رکن سوم وجود داره. و چه نفت؟ به اینکه فرض بکنیم در خارج موضوع محقق شده، آب حوض متغیر به دم شده، مکلف حالا جلوی این حوض وایساده، میگه چه کنیم در وقتی که این تغییر از بین رفته؟ شبهش حکمی است دیگه، مقلد شبه هم حکمی است. اینجاست که بحث استصحاب مطرح میشه. اما ایشون میخوان در اینجا مطلب رو مقدار عمیق‌تر بگن، چون موضع بحثه، موضع طرح این نکته است. غیر ان هازا یعنی چی؟ یعنی این تعلیقی که اشعار داشت به اجرای استصحاب مجعول به نحو اول و به نوعی انکار داشت نسبت به اجرای استصحاب مجعول به نحو دوم. غیر ان هازا یعنی این تعلیق ما، هازا به اللقنا میخوره، کان تعلیقا موقتا، یه پاسخ موقت بود نسبت به اون استشغالی که مطرح کرده، الا ان یحین الوقت المناسب، تا اینکه وقت مناسبش برسه. و الان هم حان وقته مناسب، الان وقت مناسبش رسیده.
استاد اگر فرق بگیریم در صورت دومی جلد کلی کافی نیست را از پیش میاد انجام بدیم، توی در اولی چیز مثل جزی باز از صحاب جاری کنیم
در کجا؟
جزی ما اگر در کنیم گفتیم کان صحاب حکم نیست.
به نکته خوبیشون دارن اشاره میکنن، بذارید ترین اشکال بکنم. ببینید، شما نمیگید استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، نمیگید دیگه استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست. اینجا رفقا هم استصحاب مجعول جزئی فعلی و هم استصحاب مجعول کلی شأنی، هر دو استصحاب در شبهه حکمی است. مقلدی که داره در این آب زائل و تغییر حوض منزل استصحاب میکنه نجاست را، این هم داره اجرا میکنه استصحاب در شبهه حکمی. وقت سؤال اصلی اینه اولا و ثانیا، اولا مگه اجرای استصحاب در شبهات حکمیه مثل اعمال همه اصول و امارات در شبهات حکمیه از شؤون مجتهد نیست؟ در وقت خودش گفتیم اجرای هر گونه اصل یا اماره ای در شبهات حکمیه وظیفه مجتهده و از شؤون مجتهده، چون اجرای اصل منوط به فحث از دلیلی که مانع جریان اصل بشه و اجرای اماره منوط به فحث از دلیل معارضه، دلیلی که بخواد تعارض با این اماره کنه، و اساساً فحث از دلیل مانع اصل یا دلیل معارض با اماره دلیل شناس میخواد. دلیل شناس یعنی کی؟ مجتهد، که بشناسه حجت چیه، لا حجت چیه، دلیل کدومه، لا دلیل کدومه. پس چطور شما میگه اجرای این استصحاب به عهده مقلده؟ اشکال شما این بود دیگه، باید خود پختش کردم برای خالی. شما رو فکر کنید تا فردا ببینم جواب چی میدید بر ما، خوبه؟ یه فکری بکنید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.